هم شهید شد به جای او عبدالله ابن رواحه، و اگر او هم شهید شد مسلمان ها با مشورت خودشون کسی رو انتخاب کنن، که به حاصل به هر حال اون جنگ شهادت هر سه فرمانده شد و بعدش هم مسلمان ها به نحوی با تدبیری برگشتن به سمت مدینه. خب. که البته بحثش قبلا گذشت، بحث سریه موته عرضم در اینجاست. به هر حال یک پیشینه این چنین در منطقه موته رخ داده.
حالا فتنه هنوز یعنی در واقع وجود داشت
اونا بله به حال هنوز که مقابل جدی با آنها نشده بود. رسول خدا در جنگ تبوک رفتن تا منطقه تبوک در مرز شام و البته اونجا دیگه جنگی رخ نداد. اخباری که به حال بعضا رسنده بودن مطابق به اثر واقع نبود. البته خب اون بحث تبوک هم قبلا اشاره کردیم یک آثار و برکات فراوانی داشت، ولو به جنگ نینجامید اما همون یک مانور نظامی بزرگی بود. پیامبر اکرم با هزاران نفر این مسیر طولانی و تا مرز شام رفتند و برگشتند و به هر حال یک مقدمه شد برای حرکات بعدی مسلمان ها. حالا الان رسول خدا صلی الله علیه و آله با این عنوان که اسامه که چون فرزند شهید هست این رو مأمور میکند که بره به اون منطقه، منطقه ابنا یا همین مناطق بلقاء شام و مناطق نزدیک موته که به هر حال پدرش در اونجا شهید شد و دفن شد، اینها برن و یک گوشمالی بدن و سری برگردن. یعنی در حقیقت هدف گوشمالی دادن بود، یک ابراز قدرتی بود مقابل اون به هر حال کسانی که به خصوص این حاکم قسامی که در اونجا بود برای به نحوی انتقام خون این شهدایی که در جنگ موته شهید شده بودند.
درست.
این بود، یعنی هدف جنگ رسمی ماندگاری نبود، هدف یک شبیخون بود و گوشمالی بود و برگشتن بود.
خیلی خوب، پس این دلیل ظاهری و یا در واقع دلیل فرعیه.
بله.
تجهیز جیش اسامه. خیلی خوب، اما این موضوع ادامه داره. جناب استاد جباری هم اشاره کردن که هدف واقعی هم وجود داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله لشکر اسامه رو تجهیز کردن و اعزام کردند. اون دلیل واقعی رو انشاءالله در ادامه برنامه زلال تاریخ از جناب استاد جباری خواهیم شنید. دعوت میکنم همچنان برنامه زلال تاریخ رو بشنوید. والله لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا. برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف الان تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شماره پیام کوتاه ما هم 30553 هست. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو درباره این برنامه دریافت بکنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از اعزام لشکر اسامه دو هدف رو داشتن. یک هدف، هدف ظاهری بود و در واقع هدف فرعی، و البته هدفی اصلی که قرار شد در این بخش به اون اشاره بکنیم. جناب استاد جباری در خدمت شما هستم.
برای بیان اون هدف اصلی رسول خدا صلی الله علیه و آله از اعزام جیش اسامه، من گزارشی رو از کتاب مرحوم شیخ مفید، کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 1 صفحه 179 به بعد عرض میکنم.
بله.
که شیخ مفید به خوبی تصریح به این نکته کرده. البته بیان شیخ مفید ابتدا این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله همین که فهمیدن که اجلشون نزدیک هست و به زودی از دنیا خواهند رفت، مردم رو همواره یادآور می‌شدن نسبت به مسائل بعد از خودشون، دعوت به وحدت می‌کردن، عدم تفرق و تشتت در برحال مسیری که در پیش دارن، و به خصوص تأکید به جایگاه اطرت و اهل بیت علیهم السلام. و از جمله چیزهایی که مرحوم شیخ مفید اینجا بیان میکنن تعبیرشون است که فکان فی ما ذکرهم من ذالک علیه و آله السلام ما جاءت به الروات علی اتفاق و اجتماع من قوله، که راویان متفقا این رو نقل کردن که پیامبر اکرم در خطبه هاشون در کلماتشون در اون روزهای آخر عمرشون میفرمود ایها الناس انی فرطکم و انتم واردون علی الحوض، من از میان شما خواهم رفت و بر سر حوض کوثر شما بر من وارد خواهید شد. الا و انی سائلکم عن الثقلین، من درباره ثقلین از شما سوال خواهم کرد. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید چگونه عمل خواهی که در ارتباط با اونها که خدای لطیف خبیر به من خبر داده که این دو از هم جدا نمی شوند تا زمانی که با من ملاقات بکنن و من در میان شما کتاب خدا و عترتم اهل بیتم رو به یادگار میگذارم. از اونها سبقت نگیرید که متفرق میشید و باز نمانید، عقب نمانید، با اونها ملازم باشید که هلاک میشید اگر از اونها باز بمانید. سعیم نکنید که به عترت من چیزی بیاموزید، اونها از شما اعلم هستند. ای مردم، نبینم بعد از من به کفر برگردید و به جان هم بیفتید. و الا و ان علی ابن ابی طالب اخی و مسیحی یقاتل بعدی علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، علی برادر وسیع من هست و بعد از من برای تأویل قرآن می جنگید چون که من برای تنزیلش جنگیدم. این رو این خطبه است که پیامبر اکرم در روزهای آخر خوندن و تعبیر مرحوم مفید است که ثم انه عقد لأسامه بن زید بن حارث الامره، بعد از این بود که رسول خدا برای اسامه مأموریت رو مشخص کردن و فرمودن که برو به سرزمین روم و اونجایی که پدرت به شهادت رسیده. و اجتمع رأیه على اخراج جماعت من متقدمی المهاجرین والانصار فی معسكره، پیامبر اکرم تصمیم گرفت تعدادی از اون متقدمین، از اون افراد سابقه دار در از مهاجرین و انصار اینها رو همراه بکند با اسامه. چرا؟ اون نکته اینه، حتی لا یبقا فی المدینه عند وفاتهی من یختلف فی الرئاسه و یتمع فی التقدم علی الناس بالاماره. چرا اون افراد پیشین رو، متقدم رو، سابقه در اسلام رو از مهاجر و انصار پیامبر اکرم فرستاد؟ برای اینکه اینها احتمال میرفت بعد از رحلت اون حضرت بیان بگن که ما چمونه، ما بعد به هر حال به خلافت پیامبر برسیم و عهده‌دار بشیم و معارض بشن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لذا پیامبر اکرم اصرار داشت که مدینه را از وجود اینها خالی کند هنگام رحلتش تا اینکه یستتب الامر لمن استخلفه من بعد امر، خالص بشود، محقق بشه، منجز بشه برای علی علیه السلام. بله. در بحث خلافت ولا ینازعه فی حقه منازع، یک منازع و رقیبی برای علی پدید نیاد. ولذا فعقد له الامر على من ذكرناه و جد في اخراجهم، اصرار داشت پیامبر زودتر اینها از مدینه خارج بشن. و با اسامه هم تأکید کرد که بره در اردوگاه جرف، که حالا عرض خواهم کرد اردوگاه جرف یک اردوگاهی بوده حدودا در 6 کیلومتر یک فرسخی شمال مدینه. حتی اون جیش موته هم که سر یه موته هم جعفر بن ابی طالب رفتن در اون از اونجا حرکت کردن و رفتن به سمت شام. و تأکید کرد پیامبر اکرم که سریع‌تر برن و در اونجا اردو بزنند و مسلمان ها هم ملحق بشن به اسامه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فعلا داستان ما به اینجا رسید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور دادند که لشکر اسامه یا جیش اسامه روانه بشند به سمت اردوگاه جرف. اما اینکه این اردوگاه کجاست و حالا چه اتفاقاتی بعدش افتاد، انشاءالله باشه برای برنامه آینده به شرط همراهی شما عزیزان شنونده انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. تا برنامه بعد همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان‌ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان‌ها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد،
پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت.
پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری،
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت در خدمت شما هستیم. در این برنامه نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو بررسی میکنیم. این برنامه هم بخشی از نامه های امام رضا علیه السلام رو شرح خواهیم داد. هشتمین امام حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام در سالهای 148 تا 203 هجری قمری در قید حیات بودند. دوره امامت ایشون طی سالهای 183 تا 203 هجری قمری بود. امام هشتم در دوران عمر مبارکشون شاهد خلافت چند تن از خلفای عباسی به نامهای منصور دوانیقی و مهدی، هادی، هارون الرشید، امین و مأمون عباسی بودند و عاقبت به دستور مأمون ایشون رو مسموم کردند و به شهادت رسوندن. در این دوره امام هشتم متأثر از ولایت عهدیشون به صورت نسبی آزادی بیان داشتن و ضرورت نداشت که همیشه در تقیه باشن. اما عده‌ای به امام اعتراض می‌کردند که چطور پدرتون امام کاظم علیه السلام معتقد به تقیه بودن و شما پیرو ایشون نیستین. نامه امام رضا علیه السلام به محمد ابن ابی نصر بزنتی توضیحی در این خصوصه. پژوهشگر علوم دینی و استاد حوزه علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در حال بررسی نامه امام رضا علیه السلام در پاسخ به مکتوبه محمد ابن ابی نصر بزنتی بودیم. امام علیه السلام مطالبی رو بیان فرمودن و من جمله به برخی از آیات قرآن اشاره کردند که خدای تبارک و تعالی مسئله هدایت رو به دست خود گرفته و اگر خدا نخواهد کسی هدایت نمی شود. بعد اشاره دارند به آیه 56 از سوره مبارکه قصص که خدای سبحان می فرماید، خطاب پیغمبر عظیم الشأن اسلام، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. پیامبر، تو فکر نکن هر کس را که بخواهی و اراده کنی می توانی هدایت کنی. هدایت دست خداست، ولیکن هر کس را که خدا بخواهد هدایت می کند. و او آگاهترین است نسبت به هدایت شدگان. وقد قال ابو جعفر، بعد در ادامه نامه امام رضا علیه السلام برخی از عبارات رو از وجود مبارک امام باقر علیه السلام نقل میکنن، شاید به این جهت که حضرت باقر جد موسی بن جعفر صلوات الله علیه هستند، شخصیتی مورد اتفاق و مورد تأیید برای همه شیعیانی که امروزه در بین اینها تشتت و پریشانی دیده میشه و شبهاتی اینها رو متزلزل کرده. امام عباراتی رو از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام نقل میکنن در پاسخ محمد بن ابی نصر بزنتی. اولین عبارت فرمودن لو استطاع الناس لکانوا شیعتنا اجمعین، اگر مردم بتوانند همه شیعه ما میشوند، یعنی اگر درکی از عظمت این وادی داشته باشند که وادی تشیع و پیروی از خط راستین ائمه هدا چه نعمت ارزشمندی از ناحیه خداست، هیچ کس خودش رو از این فیض بزرگ محروم نمی کند. ولکن الله تبارک و تعالی اخذ میثاق شیعتنا یوم اخذ میثاق النبیین، ولکن محمد ابن ابی نصر، این نیست که هر کسی بخواهد هدایت شود و شیعه باشد و تا بالاترین مراتب ایمان راه پیدا کند. این یه پیمانیست خدای سبحان از شیعیان گرفته اون روزگاری که از پیغمبران خودش عهد گرفت که اونها تا رتبه نبوت به لحاظ مقامات معنوی بالا رفتن، شیعیان هم اقرار به ولایت ما کردن در اون روز. یعنی اگر اون روز کسی نسبت به مسئله ولایت پذیرش نداشت، امروز هم باب هدایت به روی او بسته است. یه عهد و پیمان مشخص شده از ناحیه خدای تبارک و تعالی است که هر کسی که از ابتدا پذیرفت و آمد و زیر بار مسئله ولایت رفت، از این نعمت ویژه الهی بهره مند باشد. حضرت با این عبارات دارن می‌فرمایند که تو غم و قصه همه رو نخور که چرا مردم اینجور فکر میکنن، چرا مردم حساسیت و اهمیت مسئله ولایت رو نمیفهمن. خدای تبارک و تعالی دلسوز اونهاست، بخواد دستشون رو میگیره هدایتشون میکنه. این نیست که همه انسانها به این وادی راه داشته باشن. امام اولین جمله به او تذکر میدن که قدر این نعمتی که خدا در اختیارت قرار داده بدان.
در گوشه ایز صحن تو قلبم نشسته است، دل طوق الفتی به ذریح تو بسته است. چون دشت های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. چون ذره بر ذریح خود ای روح آفتاب، ما را قبول کن که دل ما شکسته است. فوج کبوتران تو آموخت عشق را، پرواز نور در حرمت دست دسته است. دریاب روح خسته ما را که مثل عشق دیگر امید ما ز دو عالم گسسته است. می آید از تراکم عالم به این دیار قلبی که از تزاحم اندوه خسته است. ففرجوا كرابي
ففرجوا كرابي. همراهان گرامی، از امام هشتم صلوات الله علیه و آله نامه‌ای رو مرور می‌کنیم که در اون به جذب دیگران به مکتب اهل بیت علیهم السلام سفارش کردند. با اینکه امام هشتم معتقد بودند شیعه شدن زوری و اجباری نیست و به لطف خداست، اون چه از ویژگی‌های شیعیان قابل گفتن و با مسئله تقیه و زمان سازگار بود، حضرت از زبان امام باقر علیه السلام نقل کردند تا مردم بدونن چطور باید باشن. نقل قولشون از امام پنجم هم به این دلیل بود که امامت ایشون مورد اتفاق بیشتر پیروان اهل بیت علیهم السلام در اون زمان بود. دعوت میکنم در این باره سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
و قال ابو جعفر علیه السلام انما شیعتنا من تابعنا ولم يخالفنا. شیعیان حقیقی ما کسانی هستند که در مقام عمل مثل ما عمل کنند و تابع شیوه رفتاری ما باشند. و من اذا خفنا خاف و اذا امنا امنا فاولئک شیعتنا. حضرت فرمودن کسانی هستند که زمانی که ما احساس ترس و حراس داشته باشیم، اونها هم همراه ما دلنگران باشند. کسانی که اگر ما احساس امنیت داریم، اونها هم کنار ما احساس امنیت دارند. شیعیان ما این چنینند، پیرو واقعی خط ما هستند. و قال الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حضرت اینجا شروع میکنن به یکی دو آیه قرآن اشاره میکنن و بعد از این آیات یه نتیجه بسیار زیبا میگیرن. آیه اول آیه سوره مبارکه نحل است که اگر نمیدانید از کسانی که اهل ذکر و دانشند بپرسید، یعنی اصل رجوع به متخصص که دو مورد در قرآن کریم اشاره شده. اینجا حضرت به این اشاره میکنن که تو امروز اومدی از من بپرسی و میپرسی و این کار بسیار خوبی است. یعنی یکی از درس هایی که ما از نامه محمد ابن ابی نصر بزنتی باید فرا بگیریم همین است که هنگام شک و شبهه به محضر امام علیه السلام رجوع میکند و کسب تکلیف میکند که آقا راهنمایی بفرمایید، شما منو ارشاد کنید، شما منو هدایت کنید. بعد حضرت بلافاصله بعد از این آیه بدون هیچ توضیحی که حالا توضیحات و نتیجه بعد از این عبارات میاد به یه آیه دیگر اشاره میکند. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اشاره میکنن به آیه 122 از سوره مبارکه توبه. خدای سبحان تکلیفی تعیین میکند برای انسانها به نحو واجب کفایی که از هر جامعه ای، از هر ملتی، از هر قومی یک یا چند نفر باید برن متخصص بشن. یعنی چی؟ یعنی مسائل دین رو عمیقا بفهمن، کار کنن به نحو استدلالی تا به درجه اجتهاد برسن، دین شناس واقعی بشن، کارشناس حقیقی دین باشن. حضرت میفرمان این هم تکلیفی است که قرآن فرموده. پس یک، فهمیدن به واسطه سوال کردن. دو، فهم عمیق مسائل دینی به واسطه کار فنی استنباطی کردن. این دوتا انتظاری است که قرآن کریم از انسانها دارد.
امامت دالان ورودی معارف دینی.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، خداوند در آیه 35 سوره مائده فرموده ای ایمان آورده ها، تقوای الهی را رعایت و از او پروا کنید و برای تقرب به او وسیله بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. در این آیه از مؤمنان خواسته شده برای رسیدن به رستگاری سه کار را انجام بدن. یک، تقوای الهی پیشه کنن. دو، برای تقرب به خدا وسیله انتخاب کنن. و سه، در راه خدا جهاد و تلاش کنن. اون چه در این دقایق برای ما مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره موضوع انتخاب وسیله است که مؤمنان بعد از تحصیل تقوا باید به اون توجه کنن. یکی از مهمترین وسایلی که آدمو به خدا نزدیک میکنه و سبب شرافت و کرامت و منزلتش پیش خدا میشه امامان معصوم علیهم السلام هستن. در این باره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن امامان از فرزندان حسین هستند، کسانی که آنان را اطاعت کنند خدا را اطاعت کردند و کسانی که ایشان را معصیت کنند خدا را نافرمانی کردند. آنان دستگیره مطمئن و وسیله برای تقرب به خدا هستند. با این توضیح دوباره بریم سراغ نامه امام رضا علیه السلام به محمد ابن ابی نصر بزنطی که فهم مسائل و پرسیدن از امام در شبهات رو وظیفه شیعیان بیان کردند، اما در عین حال تأکید کردند که امامان معصوم مختارند بنابر مصالحی پاسخگوی شیعیان باشند یا بنابر مصالحی به سوالات و شبهات پاسخ ندن. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره:
حضرت فرمودند فقط فرضت علیکم المساله و الرد الینا ولم یفرض علینا الجواب، همون خدایی که به شما گفته بپرسید و به شما فرموده به متخصص رجوع کنید و به شما تکلیف کرده که مسائلتون رو به ما اهل بیت برگردانید و ما برای شما تعیین تکلیف کنید، همون خدا پاسخگویی به این مسائل رو بر ما واجب نکرده. ولم یفرض علینا الجواب، قرار نیست هر چه شما پرسیدید ما جواب بدیم. شاید اونجا جای پاسخگویی نیست، شاید این جواب به دست دشمن بیفته و از اون سوء استفاده کنه. شاید اگر این مسئله بر شما روشن بشه شبهات زیاد دیگری در ذهن شما ایجاد بشه. پس این که هر چه ما از امام بپرسیم انتظار جواب داشته باشیم این نیست، چنانچه بعضی فکر میکنن هر چه به درگاه خدا دعا کنن باید عیناً همونی که خواستن و مطالبه کردن اجابت بشه و همون انتظارشون محقق بشه، در حالی که این نیست. خدا دعای دعا کننده رو بی جواب نمیگذاره، اما لزوماً جواب اونی نیست که همون از خدا طلب کرده. امام علیه السلام فرمود شما به ما اهل بیت مراجعه کنید، اما لزوماً این نیست که هرچه خواستید ما برای شما انجام بدیم و هر سوالی پرسیدید جواب بدیم. بعضی از اوقات امام علیه السلام به عنوان حجت الهی در محذوریتن و تقیه میکنن، قدرت پاسخگویی دارن اما بنا به مصلحتی پاسخ نمیدن. چنانچه قرآن کریم تعیین تکلیف کرد برای مسلمانان صدر اسلام، چقدر سوال میپرسید از پیغمبر. شاید همه این پاسخها شما رو خوشحال نکنه، خوشایند شما نباشه، پس زیاد سوال پرسیدن به این معنا خیلی جالب نیست. امام علیه السلام به این رفت و برگشت زیبا بین آیات قرآن دارن اشاره میکنن که برخلاف اون چه که برخی برای تو گزارش کردن، محمد ابن ابی نصر بزنطی، من امام رضا علیه السلام هم تقیه میکنم، منم پاسخ بعضی از مسائل رو نمیدم. اصلا این که امام در بسیاری از موارد پاسخ نفرمودن شاید موجب ایجاد شبهه در ذهن برخی از شیعیان شده.
السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی ففرجوا کرابی.
تقیه خودداری از اظهار عقیده و پنهان کردن اون یا انجام دادن کاری برخلاف نظر قلبی به دلایل خاصه. ادله قرآنی، روایی و عقلی بر جواز تقیه دلالت دارند. شیعیان بیش از سایر پیروان مذاهب اسلامی به التزام به روش تقیه شهرت دارند و علتشان فشارهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر شیعیان و وجود عناصر باطنی در برخی فرقه های شیعی بوده. به همین خاطر امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی و اضمحلال جامعه شیعه تقیه رو لازم می دونستن. اما اینکه در هر زمانی تقیه به چه علتی صورت گرفته باید به مرور ابعاد مختلف وقایع اون عصر پرداخت تا به اون پی برد. مثلا امام رضا علیه السلام در عصری که ولایت عهدی و آزادی نسبی داشتن باز هم در برخی موارد تقیه می کردن که در نامه به محمد ابن ابی نصر بزنطی در این باره توضیح دادن. حجت الاسلام نجفی نژاد از استادان حوزه علمیه قم در شرح این نامه درباره پاسخ ندادن امام به برخی از سوالات و شبهات بیشتر توضیح میدن.
بعد وجود مبارکشون دوباره آیه دیگری از قرآن نقل میکنن. قال الله عز و جل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع اهواه بغير هدى من الله. امام علیه الصلاه و السلام فرمان که محمد ابن ابی نصر بزنطی به آیه 50 از سوره مبارکه قصص